صفتی کنند یا عیبی گیرند، چون بر احوال او واقف شوند، تدبیر کار او می سگالند و از نیک و بد بدانند و به واجبی بر دست گیرند.
خواجه نظام الملک در باب امیران عرب و کردان و دیلمان و رومیان و آن کسانی که در طاعت داری نو عهدند می گوید، باید هر کسی از ایشان فرزندی یا برادری به درگاه مقیم دارند، چنان که اگر 1000 نباشد به هیچ وقت از 500 مرد کمتر نباشد، و چون سالی بگذرد بدل ایشان بفرستند و اینها با جای روند، و تا بدل ایشان اینجا نرسد این قوم باز نروند تا هیچ کس به سبب نوا در پادشاه آسی نتواند شدن. در عهد خواجه نظام الملک علاوه بر مأمورانی که آشکارا مسئول رساندن اخبار به سمع حاکم بودند، جاسوسان نیز کاری مهم داشتند. خواجه نظام الملک در همین خصوص متذکر می شود که باید که همیشه به همه اطراف جاسوسان روند بر سبیل بازرگانان و سیاهان و صوفیان و دارو فروشان و درویشان، و از هرچه می شنوند خبر می آورند تا از هیچ گونه احوال پوشیده نماند، و اگر چیزی حادث شود به وقت خیش تدارک کرده آید. خواجه نظام الملک در کار سیاست در هر باب معتقد به میانه روی است و در کار جهانداری مشورت و رای زدن را لازم می شمارد، چنان که می نویسد تدبیر یک تنه زور یک مرده باشد و تدبیر ده تنه چون زور ده مرده باشد، و مشورت ناکردن در کارها از ضعیف رایی باشد.
نکته‌ای نمی توان یافت که در آن روزگار مورد اعتنا بوده باشد ولی از دید خواجه نظام الملک پنهان بماند. وی در این کتاب معتقد است که این جهان روزنامه ملوک است، برای همین هر جا روایت و حکایتی از گذشتگان مناسب موضوع یافته آن را چاشنی کتاب کرده و از این راه داستانهای عبرت انگیزی در تأیید آرای خود فراهم آورده است. به علاوه حلاوتی محسوس به کتاب خیش بخشیده. بعضی از این حکایت ها کوتاه است و بعضی مفصلتر، و پاره از آنها روایاتی تاریخی است. اکثر آنها چون داستان عمرو لیث نکات باریک و قابل تأملی از گردش روزگار را در بر دارد، چون که وقتی امیر صفاری پس از شکست از اسماعیل سامانی دید سگی در تابه قضای او سر کرد و حلقه تابه به گردنش افتاد و سرگردان به هر طرف دوید، به نگهبانان چنین گفت: عبرت گیرید که من آن مردم که بامدادان مطبخ مرا 400 شتر می کشید و شبانگاهی سگی برداشته و می برد. از جمله حکایات قابل تأمل سیاستنامه می توان به این موارد اشاره کرد: حکایت امیر ترک و معتصم، حکایت بهرام گور، حکایت ملک عادل، حکایت دزدان کوچ و بلوچ، حکایت سلطان محمود و عامل نافرمان، حکایت عضدالدوله و قاضی ظالم، حکایت موسی و فرعون، حکایت انوشیروان و پیر سال خورد، حکایت مأمون و دو امیر حرس، حکایت هارون الرشید، حکایت موسی و میش آواره، حکایت رئیس حاجی و سگ گرگین، حکایت مسعود ابن محمود و بدهکاری او.
ملک الشعرا بهار معتقد است که این کتاب سبب روانی و لطافت عبارت و اهمیت عامی که داشته است دست به دست گشته، دستخوش بی‌رسمی کاتبان بی انصاف و نااستوار گردیده است و بیشک در عبارات و اصطلاحات آن دست برده شده و صورت اصلی دورش ساختند. به رغم این گفته ملک و شعرا بهار، باید خاطر نشان کنیم که نثر کتاب سیاستنامه با همه این ملاحظات باز هم در سادگی و روشنایی و زیبایی نمونه است. جمله ها کوتاه و خوش آهنگند. هر موضوعی در نهایت وضوح بیان شده است و نمونه ای از نثری بلیغ به شمار می رود. انشای سیاستنامه چندان با طراوت و زنده است که نه تنها از پس قرنها هنگام مطالعه آن از کنه مفاهیم و مقاصد نویسنده آن با خبر می شویم، بلکه از روانی و شیوایی و استواری نثر آن لذت می بریم. اینک حکایتی از این کتاب با عنوان انوشیروان و پیرمردی که جوز می کاشت بشنوید.
رسم ساسانیان چنان بوده است که هر که پیش ایشان سخنی گفتی یا هنری نمودی که ایشان را خوش آمدی، بر زفان ایشان برفتی که زه. چون بر زفان پادشاه برفتی که زه، در وقت خزینه دار 1000 دینار بدان کس دادی و مروک اکاسره در عدل و همت و مروت زیادت از دیگر پادشاهان بودند. خاصه انوشیروان. روزی نوشیروان برنشسته بود و با خاصگیان به شکار می رفت. بر کنار دیهی گذر کرد. پیری را دید 90 ساله، جوز در زمین می نشاند. نوشیروان را عجب آمد. از بهران که 10 سال و 20 سال بباید تا این درخت کشته بر رسد. گفت ای پیر، جوز می کاری؟ گفت آری. گفت چندان زنده باشی که از برش بخوری؟ گفت کشتند و خوردیم، کاریم و خورند. نوشیروان را خوش آمد. گفت زه. در وقت خزینه دار 1000 دینار بدین پیر داد. پیر گفت هیچ کس بر این درخت زودتر از بنده نخورد. گفت چگونه؟ پیر گفت اگر من جوز نکشتمی و اینجا گذر نکردی و از بنده چنان که پرسید نپرسیدی و بنده آن جواب ندادی، من این 1000 درم از کجا یافتمی؟ نوشیروان گفت زهازه. خزینه دار 2000 دینار دیگر بدو داد. از بهران که 2 بار زه بر زفان او برفت.
عباس اقبال در خصوص تاریخ تألیف سیاستنامه می نویسد: به قول مشهور، ملک شاه در اواخر سلطنت خیش از چند تن از وزیران خواست که در باب بهترین شیوه کشورداری و تدبیر امور دینی و دنیوی کتابی تألیف کنند تا آن را دستور خود سازد. همه نوشتند و ملک شاه از میان آنان نوشته خواجه نظام الملک را پسندید و او را به اتمام نشر آن مأمور ساخت. چنانکه از خاتمه نسخه خطی برمی آید، در سفر آخری که خواجه با ملک شاه عازم بغداد بود، یعنی در سال 485 هجری قمری، وی اجزای سیاستنامه را به نویسنده کتاب‌های خاص یعنی محمد مغربی سپرد تا آنها را پاک نویس کند و اگر خواجه را حادثه‌ای پیش آید، نسخه مرتب شده را به حضور ملک شاه تقدیم دارد. بنابر تحقیق عباس اقبال، باید معتقد باشیم که تنظیم نسخه نهایی سیاستنامه بعد از قتل خواجه نظام الملک و میان سالهای 492 و 505 به پایان رسیده است. یکی از انگیزه های تألیف سیاستنامه همین نکته یاد شده بوده است. اما این علت کاملا قانع کننده نیست، زیرا باید توجه کرد که 5 فصل مهم این کتاب به شرح احوال اسماعیلیان، قرمتیان، مزدکیان، گبران و خرمدینان اختصاص یافته است. و در این مورد به تفصیل سخن رفته است و در برخی موارد خواجه نظام الملک از تعصب بر کنار نمانده است. از این رو شاید بتوان گفت که منظور وی از شرح خصایل و صفات پسندیده تحکیم مبانی دین مبین اسلام و رد مذاهب باطل بوده است.
در این مجال حکایت خباز غزنین را بشنوید. شنیدم که در غزنین خبازان در دکانها ببستند و نان عزیز و نایافت شد و قربا و درویشان در رنج افتادند و به تظلم به درگاه شدند و پیش سلطان ابراهیم از نانوایان بنالیدند. فرمود تا همه را حاضر کردند. گفت: چرا نان تنگ کرده اید؟ گفتند: هر باری که گندم و آرد که در این شهر می آرند نانوای تو می خرد و در انبار می کند و می گوید فرمان چنین است و ما را نمی گذارد که یک من به بار بخریم. سلطان بفرمود تا خباز خاص را بیاوردند، در زیر پای پیل افکندند. چون بمرد بر دندان پیل ببستند و در شهر بگردانیدند و بر وی منادی می کردند که هر که در دکان نگشاید از نانبایان با او همین کنیم و انبارش خرج کردند. نماز شام بر در هر دکانی 50 من نان بمانده بود و کس نمی خرید. چنان از قدح شوق تو سرمستانیم که همه ملک جهان را به جوی نستانیم. جرعه ای از کف ساقی غمت نوشیدیم، مست و سرگشته و دیوانه و عاشق زانی. کی توانیم که چشم از تو دمی برگیریم، ما که قطعاً ز رخت قطع نظر نتوانیم. مردمی کن، مشو از دید نهان همچو پری، زان که اسرار تو در پرده دل می دانی. جان ما را به لب آورد خط و خالت، دیک همچنان نقش تو بر دفتر دل می خوانی. وقت آن است که خوش خوش به هوایت امروز یک زمان گرد تن از دامن جان بفشانی. مدتی شد که شب و روز چو ابن نصرت بیابان غم عشق تو سرگردانی.
شعری که شنیدید از سروده های امیر بهاءالدین ابن امیر نصرت شاه خجندی است. وی از شاعران اواخر قرن هشتم و اوایل قرن نهم هجری بود و به دربارهای تیمور و بعضی از فرزندان و نوادگانش اختصاص داشت. این شاعر با آنکه بسیار تواناست و بر تعداد زیادی از معاصران خود برتری دارد، اما در کتبی که در آن دوره در شرح حال شاعران به نگارش در آمده است، نمیتوان مطلب قابل توجهی درباره این شاعر به دست آورد. حتی در کتابهای مهمی از قبیل تذکرت و شعرای دولت شاه سمرقندی، مجالس و نفایس امیر علی شیر نوایی و لطایف التوایف صفی الدین علی، اطلاعات حائز اهمیتی را نمیتوان در خصوص او یافت. در این میان تنها خلاصت الاشعار تقی الدین کاشی حاوی مطالب مهمی درباره اوست که غالباً با حقیقت احوالش وفق می‌دهد. باید گفت که ظاهراً علت عدم توجه کافی کسانی مانند دولت شاه و امیرعلی شیر و به تبع آنان دیگر شرح حال نویسان و احوال آثار این شاعر آن است که او برخلاف شاعران پایان قرن نهم غزلگوی و نکته پرداز نبود، بلکه او را باید در شمار استادانی گذاشت که در حلقه قصیده گویان قرن هشتم و پیروان استادان قدیم در آن دوره قرار داشتند. پیش از ادامه سخن بهتران است تا در نوشته های تقی الدین کاشی صاحب خلاصت الاشعار در خصوص این شاعر تأملی داشته باشیم.
مولانا بهاءالدین اصل وی از ولایت خجند است. پدر او امیر نصرت شاه در ابتدای زمان امیر تیمور صاحب اختیار آن ولایت و به کرم ذاتی و سخای جبلی در زمره اعاظم امرای آن موصوف و موسوم بود. اما مولانا که در دارالسلطنه سمرقند متأهل بوده، به شغل و عمل پدر مدخل نکرده، شیوه شاعری و هزل بر طبیعتش غالب بود و در آن فن لطیف از فارسان میدان بلاغت مبادرت داشته. هیچ کس را از شعرای زمان با وی خیال مساوات و برابری در خاطر نگذشته و نزد اولاد و احفاد صاحب قران کبیر، خصوصا امیر میرانشاه و شاهزاده عمر شیخ، تقرب بیش از وصف داشت و به افکار متین و خاطر دوربین قصاید قرا در عجبه شعرا و مدح شاهزادگان بر صفحه روزگار گذاشت. گویند مدتی به ملازمت سلاطین مواظبت نمود و مدتی دیگر طریق مسافرت اختیار کرد و اکثر بلاد ربع مسکون را دید و به شرف زیارت بیت الله الحرام رسید و بعد از مراجعت از آن سفر روی به طرف هند کرد و در آن وقت در ممالک هند زر بسیار به دست آورد و به صحبت بسیاری از مشایخ رسیده قیود تسویلات که در دلش جای ساخته بود به زور سرپنجه عقل و قوت بازوی حزم از پای نفس سرکش برداشت و بعد از 25 سال مسافرت باز به وطن مألوف مراجعت نمود و در سمرقند رهد اقامت انداخت و تا آخر ایام حیات روی به طرف معارف آورده به صدق نیت و صفای عقیدت ملازمت درویشان می نمود و همیشه در رفاه فقرا مجهودات به تقدیم رسانیده به چوگان مکرمت گوی سبقت از میدان کریمان آن دیار می رو بود. قریب 80 سال عمر یافت و اکثر ایام زندگانی در خدمت اهل نظم و ارباب علم روزگار گذاشت و مدت 10 سال در هرات ساکن بود و به واسطه آن که مرد فصیح و بزرگ زاده بود شعرا و فضلای خراسان با وی به مدارا رفتار می نمودند و او را استاد خطاب می کردند و در زمان سلطنت دولت اولاد و احفاد امیر تیمور گورکان خصوصاً بایقرا ابن عمر شیخ از خراسان به عراق افتاد و بعد از سیر عراق و فارس و آذربایجان روی به ماوراءالنهر نهاد و در شهر سمرقند درگذشت.
مطالعه اجمالی در مطالبی که تقی‌الدین ذکر کرده نشان می‌دهد که آنچه او گفته است بعد از مقداری اصلاحات تاریخی قابل قبول می شود. با این همه درباره اقوال تقی‌الدین کاشی این توضیحات را باید در نظر داشت. درباره مهارت او در هزل قول تقی‌الدین همان است که دیگر تذکره نویسان ذکر کردند و خود بهاءالدین نیز به توانایی خود در این باب چنین اشاره هایی دارد: آنم که سر تیغ زبانم به صف نطق هنگام هجا رخصه دهد قابض جان را، و یا مرد میدان سخندانی منم در شرق و غرب وین جماعت دائم از تیغ زبانم در بلا. با این همه باید افسود که پیشه او برخلاف آنچه تذکره نویسان از امیر علی شیر و دولت شاه به بعد نوشتند هزل نبوده، بلکه وی اصولاً شاعری مت پیشه بود و قصاید نیز در وعظ و حکمت و توحید و نعت حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام دارد. گفتار تقی‌الدین درباره سفر 25 ساله بهاءالدین به هند درست به نظر نمی آید و بنابر آنچه از اشعار شاعر مستفاد می شود، وی مدتی کوتاه‌تر از این در هند زیست و سفری که بدان دیار کرده بود رضایت نداشت و نیز برخلاف آنچه از خلاصت الاشعار برمی آید، وی در بازگشت از هند مداحی را رها نکرد و به خدمت خلیل سلطان رسید و قصایدی در مطبوع پرداخت. ولی بعید نیست که زیارت کعبه موجب انتباه شاعر در پایان عمر او شده باشد، لذا قصایدی که در توحید، نعت و منقبت و موعظت سروده است ظاهراً مربوط به دوره پایان عمر اوست. تا شبی دیگر، خدا نگهدار.
خدمت قرآن و عطرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می کند. 19 دوره آزمون سراسری قرآن و عطرت در رشته های حفظ، ترجمه و مفاهیم قرآن کریم و معارف اهل بیت علیهم السلام. زمان برگزاری آزمون نیمه اول اسفند ماه 1399 و به صورت مجازی. علاقمندان جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سامانه quranedu.ir مراجعه نمایند. معاونت قرآن و عطرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه آفلاین بگوییم برون خط. علاوه بر کلمه برون خط، می توانیم متناسب با ساختار جمله از واژه‌های بدون ارتباط، قطع ارتباط و ناپیوسته نیز استفاده کنیم.
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.